بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهرانم در این دانشگاه و تشکر میکنم از دانشجویان برابری خواه که این جلسه رو تدارک دیدند، همینطور در دانشگاه های دیگری در آمریکای لاتین. در این سفر من فرصت پیدا کردم که با اساتید و دانشجویان، با روشن فکران، روزنامه نگاران آزاد گفتگوی داشته باشیم و همینطور که این برادر و دوست عزیزمون گفتند، سعی کنیم فضای قبار آلود و مملو از دروغی که رسانه‌های امپریالیستی ایجاد کردند و سمپاشی‌هایی که کردند مستقیم ما و شما با هم سخن بگیم. و تشکر میکنم از دانشجویان سوسیالیست که در بعضی از دانشگاه‌ها علارغم اینکه امنیتشون در خطر بود و حتی میگفتن ما از ترس خبرچین های سیا و موساد و نظام سرمایه‌داری آمریکا و اسرائیل جرأت این که فیلممون رو بردارن در جلسه تصویر ما رو نشون بدن نداریم و میترسیم تحت تعقیب قرار بگیریم. علارغم این ناامنی، به پاس آزادی و برای فضای دوستانه گفتگو بین ملت‌های آمریکای لاتین و ملت‌های مسلمان در خاورمیانه جلساتی رو تدارک دیدن تا ما بتونیم مستقیم با شما سخن بگیم. امروز متاسفانه رسانه‌ها به جای اون که حاملان حقیقت باشند، رسانه‌های امپریالیستی و سرمایه‌داری مانع حقیقت شدند و دروغ بیش از راست در رسانه‌ها متبادل و منتقل میشه. رابطه ما با شما باید مستقیم برقرار بشه. امیدواریم روزی برسد به زودی، هر چه زودتر، که بدون سانسور رسانه‌ای و بدون دروغ و تهمت، با رعایت انصاف، اخلاق، فرصت‌های برابر رسانه‌ای در سطح جهان در اختیار همه ملت‌های محروم قرار بگیره تا آزادانه، منطقی و اخلاقی با یکدیگر سخن بگن و همون چه که به اون معتقد و ملتزمند و نه کمتر یا بیشتر با یکدیگر تبادل رأی بکنند. ما صبح در دانشگاه دیگری راجع به نگاه اسلام به آزادی ایمان، به حقوق فردی و گفتگوی بین ادیان سخن گفتیم. توضیح دادم که چگونه اسلام در باب گفتگوی آزاد فکری تأکید میکنه و به همه ادیان الهی احترام قائل است. و اینجا میخوام در این فرصت نگاه اسلام رو در باب برابری، عدالت اقتصادی و اجتماعی و یه مقایسه بین تفکر اسلامی با تفکر سرمایه‌داری لیبرال و دیدگاه‌های اقتصادی دیگه، مکتب‌های اقتصادی، اینجا به اختصار در این فرصت کوتاه بگم. سیر تاریخ ایدئولوژی‌های اقتصادی و مبارزات اجتماعی در غرب رو شاید بشه بین در مثلث مذهب یا پاپ و سرمایه‌داری لیبرال و کمونیسم تحلیل کرد. تفکر لیبرال سرمایه‌داری با شعار آزادی فرد عملاً به سمت تضمین آزادی صاحبان ثروت و قدرت و توجیه تئوریک و فلسفی فاصله های طبقاتی پیش رفت. و ضلع بعدی که مذهب باشه، پاپ و مذهب، مسیحیت، کلیسا اعلام کرد که خداوند کاری به عدالت اجتماعی و حقوق فقرا و محرومین ظاهرا نداره و پای خدا رو از عرصه مسائل اجتماعی و اقتصادی بیرون بکشیم. دین ربطی به سیاست و عدالت نداره و شما فقط باید به معنویت فردی فکر بکنید و همه چیز رو به خداوند وابگذارید. این تقدیر و مشیت الهی است. ما فقط به فکر نجات از طریق صلیب باید باشیم و کاری به عدالت اجتماعی نداریم. مذهب از سیاست جداست. مارکس و کمونیسم اعلام کرد که راه رهایی از ظلم طبقاتی نظام سرمایه‌داری، مبارزه طبقاتی با نظام سرمایه‌داری غربه و مذهب در این وسط داره نقش مانع رو ایفا میکنه. تفکر یهود تجسم تفکر سرمایه‌داری است و مسیحیت هم پاپ تحت عنوان اینکه دنیا مهم نیست و برای پس از مرگ آماده باشیم و برای رافقت رابطه شخصی ما و خدا مهم است و رابطه اجتماعی مورد نظر خداوند نیست، عملا تبدیل شده به ابزاری برای توجیه شکاف‌های طبقاتی و ظلم اقتصادی و سیاسی و یک قرص خواب‌آور شده برای توده‌ها. بهترین کار اینه که بشریت خودش رو، طبقات محروم خودشون رو از این افیون توده‌ها که اونها رو به خواب خوش خرگوشی فرو می‌بره و ظلم رو توجیه می‌کنه خلاص کنند. این معنویت، با این نوع معنویت نمی‌شود به عدالت رسید. گاهی تلاش شد بین لیبرالیسم و سوسیالیسم یا بین مذهب و سوسیالیسم، مذهب و لیبرالیسم جمع بشه، اما عملا سه ضلع هر کدام با سه شعار بودن و این مشکل وجود داشت که چگونه میشه این سه ضلع رو با هم جمع کرد. یک ضلع از معنویت و اخلاق فردی و رابطه با خداوند سخن میگفت، به برابری و آزادی خیلی توجه نداشت، برابری و پیشرفت، برابری و رفاه مادی. یک ضلع که کلیسا باشه، یک ضلع از شعار پیشرفت داد، پیشرفت و توسعه، اما از برابری هیچ سخن نگفت. نظام لیبرال سرمایه‌داری از پیشرفت مادی و توسعه مادی سخن گفت. مذهب رو قبول کرد به شرطی که کاری به عرصه عمومی نداشته باشه و در حاشیه باشه و در خدمت سرمایه‌داری باشه، نه علیه و منتقد سرمایه‌داری، سرمایه سالاری غرب. و یک رکن هم که کمونیسم بود، به این نتیجه رسید که با اون معنویت و با این شعار آزادی عملا هر دو بهانه‌ای شدند برای کوبیدن برابری و سرکوب کردن طبقات ضعیف در جامعه. بنابراین بین سه شعار برابری یا آزادی و رفاه یا اخلاق و معنویت فردی همواره رقابت بوده است. در تفکر اسلامی ما شاهد نوعی تجمیع این سه ضلع در ارتباط با هم هستیم. یعنی در مفاهیم اسلامی به ما آموزش میدن که نه فرد قربانی جامعه بشه و آزادی های فردی و حریم خصوصی، کرامت فرد، امنیت فرد به نام برابری قربانی بشه و نه جامعه و حقوق عمومی فدای مالکیت خصوصی سرمایه داران و سرمایه محوران، صاحبان قدرت و ثروت بشه. باید حریم فرد و جامعه هر دو محترم باشه. به ما اسلام آموزش داده که ماده رو از معنا جدا نمیشه کرد. نمیتونی از معنویتی سخن بگی و از اخلاق فردی سخن بگی که ربطی به عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی نداره. این چه نوع معنویت و اخلاقی است که اجازه میده انسان از انسان بهره کشی کنه، یک انسان ظالم و یک انسان مظلوم باشه و هر دو برن کلیسا کنار هم دیگه بیستن و هر دو مورد توجه خداوند باشن به یک اندازه؟ اون خدا خدای عادلی نیست و بنابراین نمیشود معنویت را از عدالت جدا کرد، نمیشه اخلاق رو از سیاست و اقتصاد جدا کرد. اقتصاد سکولار یعنی اقتصاد غیر اخلاقی، سیاست که تابع معنویت نباشه یعنی حاکمیت و سرمایه دارانی که تابع اخلاق و معنویت نباشن، همه جامعه و فقرا رو فدای خودشون میکنن. بنابراین این ابعاد رو از هم تفکیک نباید کرد. در تفکر لیبرال سرمایه سالار، تفکر کاپیتالیستی لیبرال، انسان فدای دلار میشه، کرامت انسان فدای منافع سرمایه دار میشه. به انسان ها نگاه ماتریالیستی داره و مذهب رو به شرطی میپذیره که فقط محدود بشه به داخل کلیسا و روز یکشنبه و دیگه مذهب اخلاق و معنویت به بازار و به اقتصاد کاری نداشته باشه و به سیاست کاری نداشته باشه. اسلام مذهبی نیست که بگه خدا خواسته فقیران فقیر باشند و ثروتمندان ثروتمند و عدالت فقط در روز قیامت باید اجرا بشود. اسلام می‌فرماد ثروتمندان هر جامعه و قدرتمندان هر جامعه در برابر فقر فقیران مسئولند. در دنیا و آخرت، هم در دادگاه‌های دنیا باید پاسخگو باشند و هم در قیامت در محضر خداوند. نظام سرمایه‌داری لیبرال نظام غیر دینی و ضد دینی است، به این معنا که نظام دلار پرستی و طلا پرستی به جای خدا پرستی است. نظریه پردازان این تفکر گفتند هرچه املاک عمومی کمتر باشه، هرچه ثروتمندان بزرگ و محدود بیشتر باشند، جامعه بیشتر پیشرفت میکنه به لحاظ اقتصادی. این وسط چند هزار یا چند ده هزار یا چند میلیون انسان فقیر هم قربانی بشن مهم نیست، به لحاظ اخلاقی مهم نیست، میارزه به اینکه توسعه و پیشرفت اتفاق بیفته. توماس اسمیت از نظریه پردازان برجسته لیبرال سرمایه داری میگه فقرا جز برای نفس کشیدن خودشون هیچ علاقه ای به پیشرفت و توسعه جامعه ندارند. یا ماندویل که میشناسید از نظریه پردازان برجسته نظام سرمایه‌داری، میگه رؤیای وجود اشخاصی که روحیه عمومی داشته باشند یک دروغ بزرگه. انسان‌ها حیواناتی هستند که فقط به فکر شخص خودشونن و باید هم باشن. اگر اندیشیدن به منافع عمومی راست هم باشه که نیست و دروغه، اگر راست هم باشه به جای پیشرفت باعث نابودی جامعه میشه. اینا نگاه های ماتریالیستی و مادیست به انسان. در این تفکر کرامت انسان منتفی است. این تفکر اینجور صورت بندی میکنه که و میگن تصریح میکنن که هیچ جامعه ای با شعار بشردوستی و برابری طلبی و ایثار در راه اصلاح عمومی تحقق پیدا نکرده و پیدا نمیکنه، یا عقب مانده و فقیر میمونه و حرفش با عملش دوتاست. ولی اگر با آزادی مطلق رقابت فردی همه رقابت کنند و هر کسی فقط منافع شخصی خودش رو تعقیب بکنه، به طور طبیعی جامعه ثروتمند میشه و بعد ثروتمندها از باغ تهمونده سفرهشون پیش فقرا چیزی میندازن، برای فقرا هم وضع بهتر خواهد شد. گفتن اگر پیشرفت و توسعه میخوای بدون حصارکشی های سخت و حتی غیر اخلاقی امکان نداره. ما میگیم که حصارکشی بله، اما اولا این حصارکشی ها باید عادلانه باشه و سهم همه دیده بشه، و بعد علاوه بر حصارهای خصوصی به حصار عمومی هم باید توجه داشت. اخلاقیاتی که اینا میگن اخلاقیات فردگرایانه افراطی است و در پایان قرن 17 میلادی شاید اولین مدینه فاضله شون در اروپا تشکیل شد، هلند بود، که ضرب المثل حرص و آز و تکاثر غیر اخلاقی است. این مدینه فاضله سرمایه‌داری جدید بود و بعد انگلستان و به دیگران. تعلق خاطر و شون به شعارهایی مثل جمهوریت، دموکراسی، مشروطیت و حقوق بشر، همه اینها بهانه‌ای بود و روشی بود برای انتقال از نظام فئودالی کلیسایی به نظام بورژوایی و سرمایه‌داری. برای رضایت خاطر حاصل از آزادی نبود، بلکه منافع تجاری جدید هدف و علت اصلی بود. جمهوری هرس و آز وقتی در هلند تشکیل شد، دکارت یه تعبیری داره، دکارت تبعید شده بود به اونجا، فرار کرده بود، آمده بود هلند، چون در کشور خودش نمیتونست آزادانه حرف بزنه در اروپا. میگه به شهری آمده هم که در این شهر جز من هیچ کس نیست که به فکر سود و تجارت و سکه و طلا نباشه، همه به عشق هرس از خواب برمیخیزند و من اینجا هیچ رقیبی ندارم، چون فقط منم که دنبال فکر تفکر هستم و دنبال فهم مسائل هستم، جز من کسی در اینجا نیست. میتونم تمام عمرم رو بدون این که حتی یک مزاحم داشته باشم اینجا سپری کنم، چون در این شهر هیچ کس دنبال اخلاق و عقلانیت و فهم فلسفی مسائل نیست، همه فقط دنبال پول و شهوت و سکسند. من رقیبی ندارم و رقیب کسی هم نیستم. جمهوری هلند اولین الگوی عملی دموکراسی، جمهوریت و لیبرالیسم بود، و بعد انگلیس و کشورهای دیگری، و بعد نماینده مجسمش امروز امپریالیسم آمریکاست. در برابر این تفکر این گرایش به وجود آمد که پس وجود مالکیت و حریم خصوصی است که باعث تضاد و نفاق و جنگ ها و خونریزی ها میشه. اصل مالکیت خصوصی منشأ مشکله که باعث میشه یک تقلای رقابت‌آمیزی بشود برای کسب ثروت به هر قیمت، و یک ارتش بزرگی از قربانیان و محرومین پیش پای اقلیت ثروتمند و صاحب قدرت نابود میشن. و این مالکیت خصوصی و حریم خصوصی است که باعث شده همه علیه همدیگه تحریک بشن. اما غافل از این که اگر تربیت صحیح، اخلاق و انسانشناسی صحیحی نباشه، ظلم چه از طریق مالکیت خصوصی چه از طریق مالکیت دولتی خودش رو تحمیل میکنه بر بشر. مسئله اصلی در نگاه درست به انسان و جهان است، نگاه توحیدی. اگر این نگاه نباشه همه کلمات معانی عکس میدن. در نظام سرمایه سالار، دیکتاتوری سرمایه، در واقع باید گفت دیکتاتوری سرمایه در تفکر لیبرال، شعار عقلانیت هم که داده میشه، عقلانیت در این منطق راجع به مقاصد و اهداف حق نداره اظهار نظر بکنه. ادعا میکنه که لا ادریست، ولی عملا همه جا رو حق رو به تمایلات و منافع اقلیت صاحب قدرت و ثروت میده. در این تفکر آزادی به این معناست که هرچه منافع و تمایلات و لذت فردی بیشتر و قویتر، آزادی مطلقتر. بنابراین حتی کلماتی مثل آزادی و حقوق بشر هم معانی غیر انسانی میدن در این تفکر. آبای کلیسا و پاپ میگفتند عقل از ایمان جداست. بعضی از آبای کلیسا گفتند عقل نماد شیطان است. پدران پروتستانتیزم هم همینو گفتن. مارتین لوتر اعلام کرد عقل فاحشه است، عقل نوعی فحشای فکری است و مانع ایمان میشه. تفکر سرمایه سالار در غرب اعلام کرد نه، از عقل در حد ابزار استفاده میکنیم، ولی عقل رو به لحاظ اخلاقی و حقوقی بیطرف کردند، به لحاظ ابزاری در خدمت استثمار طبقات دیگه به کار بردن. نظام عقلانی و عقلانیت اقتصادی در این تفکر به معنای تأمین هرچه بیشتر و نامشروط تر سود هست. عقل نه حسن عدالت رو، نه قبح ظلم رو، نه هیچ مصداقی از مصادیق عدالت رو حمایت نمیکنه در این تفکر. عقلانی بودن رژیم سیاسی اقتصادی در تفکر لیبرال سرمایه‌داری صرفاً به معنای محاسبه پذیرتر بودن و مهندسی جامعه معطوف به سود بیشتر صاحبان قدرت و ثروت است. از منظر اسلام اما عقل نماینده خداوند است و هم در عرصه ایمان و هم در عرصه مدیریت جامعه باید از عقل استفاده کرد. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند که هم در امر آخرت و ایمانتون به خداوند از طریق عقل به خداوند نزدیک بشید و هم در تأمین و مدیریت زندگیتون به عقل تکیه کنید، که عقل هدیه ویژه خداوند برای بشریت است. العقل هدیه الله. در تفکر سرمایه محور وقتی از مدیریت علم و همینطور از علمی بودن مدیریت سخن میره، به این معناست که چه کنیم هرچه بیشتر سود و ثروت گسترش پیدا کنه برای اقلیت سرمایه دار بدون توجه به اخلاق و عدالت. اگر از تولرانس و مدارا سخن گفته میشه در این تفکر، نه از این بابه که احترام بذاریم به عقاید دیگران، بلکه مبناش در واقع اینه که تنها چیزی که حقیقتا ارزش داره سود فردی و امنیت ثروت است و مدارا ارزش پیدا میکنه به این دلیل. یعنی تا وقتی ارزش‌های اخلاقی و عدالت خواهانه رو به نام مدارا و تولرانس بتوان به حاشیه برد، مدارا ارزش خواهد داشت در این تفکر. از لحظه ای که دیگه این کارکرد رو نداشته باشه، مدارا بی مدارا، یعنی خشنترین شیوه های سرکوب داخلی طبقات ضعیف و محروم و سرکوب خارجی و غارت و امپریالیزم علیه ملت‌های ضعیف در پیش گرفته میشه، چون منافع و سود اونها غالبا دیگه نه با مدارا بلکه با خشونت و بمباران با گوانتانامو و ابو غریب تأمین می شود. پیشرفت هم با این منطق تفسیر میشه. من بخشی از آیات و روایات اسلامی رو براتون بخونم که نگاه اسلام به مسئله برابری چه نگاهی است و تعهد به اجتماع. میخواید اسمشو نوعی سوسیالیسم اسلامی بگذارید یا نگذارید نامش مهم نیست، و بعد به سوالات شما پاسخ خواهم داد. قرآن در 4 آیه حداقل میفرماد که انسان خلیفه خداوند در روی زمین است. هو الذی جعلکم خلائف الارض. همه انسانها کرامت الهی دارند و همه حقوق دارند در این عالم و ارزش مساوی دارند. در آیات دیگری می‌فرماد والارض وضعها للانام. سراسر زمین، منابع زیرزمینی، دریایی، روی زمینی متعلق به همه بشریت و همه مردم است. نباید انحصارات امپریالیستی و سرمایه‌داری ایجاد بشه، اقلیت‌هایی حقوق دیگران رو سلب کنند و همه از زمین سهم دارن و این سهم رو خداوند به همه داده و هیچ کس نمیتونه سهم کسی رو بگیره و بگه خداوند راضی است به نام خدا و مذهب. در جای آیه دیگه این میفرماد همونطور که خداوند باران رو از آسمان میفرسته و باران متعلق به همه است، نه به ثروتمندان بدون فقرا، اون چی که از زمین بیرون میاد تمام محصولات زمین و فرصت‌های اقتصادی هم متعلق به همه بشریت است، نه فقط ثروتمندان. در آیه دیگه میفرماد هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خداوند شما را از زمین و از خاک آفرید، بدن شما تمام موادش رو از خاک میگیره، آدم و حوا از خاک آفریده شدند و شما زمین رو آباد کنید، خداوند از شما میخواد که زمین رو آباد کنید و همه به سهمشون برسند. حضرت محمد صلوات الله علیه و آله پیامبر بزرگ خدا، آخرین پیام آور خداوند، پیامبر پس از مسیح، فرمود الخلق کلهم عیال الله فاحبهم الی الله عز وجل انفعهم لعیاله. میدونید خداوند چه کسانی رو بیشتر دوست داره؟ کسانی که بیش از دیگران به خلق ها، به مردم، به توده ها خدمت کنند و به اونها نفع برسونند، اونها پیش خداوند محبوب ترند. در پاسخ کسانی که میگن مردان از زنان یا زنان از مردان بالاترند، جنس تبعیض جنسیتی یا تبعیض طبقاتی که ثروتمندان از فقرا شریف ترند، یا تبعیض نژادی که میگن بعضی نژادها بهترند بعضی نژادها پسترند، در پاسخ به همه این تبعیضها قرآن میفرماد هو الذی انشأکم من نفس واحده، خدا کسی خداست که همه شما بشریت رو از هر قوم و نژاد و طبقه ای که هستید، همه شما رو از یک گوهر و یک روح الهی آفرید، همه با هم مساوی هستید، نه تبعیض نژادی، نه تبعیض طبقاتی، نه تبعیض قومی و زبانی و نه تبعیض جنسیتی، همه پیش خداوند یکسانند. یه روز یکی از رهبران اسلامی، امام رضا علیه السلام، از فرزندان پیامبر نشسته بودند با بردگان روی خاک غذا می‌خوردند. یک کسی آمد گفت آقا اینا بردن. امام رضا علیه السلام با عصبانیت پاسخ دادند مه ان الرب تبارک و تعالی واحد و الام واحده و الاب واحد و الجزاء بالاعمال. فرمودند از جلوی چشم من برو، دور شو، تو فرهنگ اسلام، فرهنگ دین رو نمیشناسی، خدای ما و بردگان یکیست، مادر ما و پدر ما با اونها یکیست و ارزش انسانها به اعمالشونه، ما با بردگان مساوی هستیم، بردگان رو باید آزاد کرد. اینا سخنان مال این دوره نیست که بگید حرفای مدرن حالا مد شده، اینا سخنانی است متعلق 1400 سال پیش این سخنان گفته شده. پیامبر اکرم فرمودند انسان، مردم، بشریت از زمان آدم و حوا تا امروز همه با هم مثل اسنان، مثل دانه های یک شانه، همه با هم برابرند، لا فضل العربی علی العجمی ولا الاحمر علی الاسود، هیچ برتری، هیچ نژادی بر نژادی، سفید پوست بر سرخ پوست یا بر سیاه پوست، هیچ رنگی، هیچ نژادی برتری ندارد، تنها معیار کرامت الا به تقوا، تقوا و انسانیت است. در جواب کسی که به امام علیه السلام گفت آقا حالا عدالت اقتصادی هم نبود، نبود عدالت اجتماعی، گرسنه هم باشیم مهم نیست، ما نماز بخوانیم، عبادت بکنیم، پیامبر اکرم فرمودن لولا الخبز ما سلینا، اگر مردم به سهمشون از نان و زندگی نرسند، سهمشون از اقتصاد تأمین نشه، به درستی نماز هم نمیتونن بخونن، نماز هم، معنویت هم با نان و با اقتصاد ارتباط داره، ما نمیتونیم بگیم به گرسنگی کار نداشته باش، به سیری و گرسنگی و فقط عبادت کن، اینا به هم مربوطن، عبادت و عدالت به هم مربوطن. قرآن میفرماد قد ارسلنا رسلنا بالبینات، خداوند فرمود ما ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و محمد رو فرستادیم با بینه و استدلال و با اونها کتاب رو فرستادیم برای آگاهی و میزان را، ترازو، برابری، لیقوم الناس بالقسط، تا در سراسر جهان عدالت برقرار بشه و همه به سهمشون از زندگی برسن به نام خدا. اسلام با وجودی که به حریم خصوصی و مالکیت خصوصی، به حقوق فرد کاملا قبول داره و باور داره، اما با حکومت کمپانی های سرمایه‌داری بر جوامع بشری و تبعیض علیه فقرا و ایجاد انحصارات اقتصادی و کنترل یک طرفه افکار عمومی مخالفه. امروز 1/5 جمعیت جهان مرفهند و 4/5 جهان فقیرند یا در فقر نسبی مراتب مختلف. 1 میلیارد گرسنه کامل در جهان داریم. 1 میلیارد انسان شبها گرسنه میخوابند. فاصله نابرابری درآمد بین 20% ثروتمند و 20% فقیرترین در این دو سه دهه دو برابر شده. یک چهارم بشریت نیازهای اولیه زندگیشون رو ندارند. چهار پنجم ثروت جهان و سرمایه های طبیعی به قیمت مفت یا ارزان در اختیار آمریکا و چند کشور سرمایه‌داری اروپای غربی است که با جنگ و اشغال بر جهان دارن حکومت میکنند و بر رسانه‌های جهان. وعده اسلام این است که فرمود دعوت میکند به نهضت آزادی بخش خلقها در جهان و به این که فرمود اما تحبون ان یظهر الله عز وجل الحق والعدل فی البلاد، نمیخواید روزی برسد که در سراسر جهان حقیقت و عدالت حاکم بشود و اظهار بشود. و این روزی است که ملت‌ها در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا و در سراسر جهان و در اروپا همه با هم متحد بشند با اخلاق، معنویت، خداپرستی، عدالت و آزادی یک صدا باشیم. متشکرم از اینکه تحمل فرمودید. اگر سوالی دارید در خدمتتون هستم.
Despedimos el favor a las personas que van a intervenir que se acerquen y hagan uso del micrófono para poder registrar eso y que queden las memorias. Señores, pueden llevarse las memorias y entregar eso como informe a los que trabajan para el sistema estatal. Compañeros, señores.
Buenas noches.
Yo quería saber qué opina el Corán acerca de...
Me vino a nazar el Corán a lo que va el... چون علم اگه مجرد علم باشه خالی از ارزش هاست. علم اگه عملی باشه، یعنی تکنیک، این میتونه یک ابزاری باشه در دست حکومت های حاکم و اینا بالاخره تصرف بکنن در اهداف تکنیکی و علمی. و شاید گاهی اوقات توسط علم استثمار انسان ها هم تحقق پیدا کنه. نظر قرآن در این رابطه چیه؟
قرآن اصل علم را رابطه بین انسان با حقیقت میدونه، با واقعیات میدونه. و چون واقعیات، چه واقعیات مادی چه واقعیات فرامادی و ماوراءالطبیعی، همه مخلوق خداوندند، بنابراین علم در حوزه نظر انسان رو میتواند به خداوند نزدیک بکنه. منتها این که میفرمایید علم آری از ارزش است، اگر منظور نگاه پوزیتیویستی به علمه که عالم رو فقط قشر مادی عالم و محسوسات رو قبول داره و علم رو فقط علم حسی میدونه، این نگاه به علم یک نگاه ناقصه، یک نگاه غیر علمی به علمه. علم مسائل طبیعی و ماوراءالطبیعی هر دو رو در بر میگیره به شرطی که با برهان باشه همراه. اما این که فرمودید علم اگر قرار باشه در خدمت ارزش‌های ضد انسانی و غیر انسانی قرار بگیره، علم عملی یعنی تکنولوژی هم در خدمت استعمار و استثمار قرار میگیره، این حرف درستی است. این به خاطر اینی که برخورد ضد ارزشی با علم شده، یعنی علم از جایگاه خودش که یک نور و یک حقیقت خارج شده و تبدیل شده به ضد خودش. این که ما عرض کردیم در اسلام علم از اخلاق، از توحید جدا نیست، همطور که اقتصاد و سیاست از اخلاق و عدالت جدا نیست. از نظر ما علم فقط در خدمت بشر باید به کار بره. برخورد پوزیتیویستی و نگاه سرمایه سالارانه به علم اتفاقا این مصیبتی رو که شما میگید درست کرد. یعنی وقتی علم و تکنولوژی از عدالت و اخلاق و از برابری فاصله گرفت، علیه بشریت به کار رفت. امروز کشورهای دنیا دارن اشغال میشن به کمک تکنولوژی. امروز فساد اخلاقی و پورنو در جهان منتشر میشه به کمک تکنولوژی که در خدمت ارزش‌های غیر انسانی و غیر اخلاقی قرار گرفته. این عبارت هم بگم، پیامبر اسلام فرمودن اگر کسی از خونه خارج می شود به دنبال علم، علمی که در خدمت دنیا و آخرت بشر باشه، پاشو هر جا که بگذاره بر بال فرشتگان میگذاره. یعنی تعقیب علم از نظر اسلام به دنبال علم بودن یک عمل مقدسه. و شما میدونید که چند قرن قبل از رنسانس علمی صنعتی در اروپا، یعنی از قرن 11-12 میلادی بلکه زودتر، عملا پیشرفت علوم جدید یعنی فیزیک، شیمی، ریاضیات، زمینشناسی، ستاره شناسی، پزشکی، مهندسی، اینا همه در جهان اسلام و در دانشگاه‌های جهان اسلام برقرار بود. کتابخونه‌های با 1 میلیون جلد کتاب و اصلا تمدن علمی اونجا متولد شد. بعد از اینکه اسپانیا بعد از 800 سال تاریخ اسلامی به دست صلیبی ها افتاد، کتابخونه ها سوزونده شد، ولی در این حال بخش مهمی از علم منتقل شد. اساسا رنسانس علمی تاریخش از قرن 17-18 میلادی در اروپا شروع نمیشه، بلکه از قرن 10-11 میلادی در جهان اسلام شروع شد و بعد منتقل شد به اروپا. بنابراین علم میتونه در خدمت بشر یا علیه بشر به کار بره.
نقش مردم در بحران‌های خاورمیانه، آیا نقش اکتیو داشتن، فعال داشتن یا انفعالی داشتن؟ آنتروپولوژی یهودی اصل تفکر لیبرالیستی کاپیتالیست به ملت‌های اسلامی، با چه بهانه‌ای آمریکا وارد منطقه شما شده و چه بهانه‌ای اینا استفاده کردن برای اینکه اشغال کنن و داخل حمله کنن؟
متشکرم از سوالاتتون.
مختصر
چقدر فرصت دارم؟
5 دقیقه 10 دقیقه.
آخه من به 5 دقیقه چجوری به 6 تا سوال مهم جواب بدم؟ چقدر لازمه این گفتگوهای متقابل ما و شما ادامه پیدا کنه. امیدوارم یه روز برسه که بدون ترس از اینکه فیلمتون رو بگیرن یا عکس چهره هاتون بیفته ما و شما آزادانه با هم گفتگو کنیم، و امیدوارم یه روزی بدون هیچ سانسور مستقیما ملت ها در جهان در کنار هم و با هم رو در رو گفتگو کنن و یک سنت جاری بشه. سوال اول یه مقداری فلسفی‌تر و علمی‌تر، من وقت بیشتری بهش اختصاص میدم. سوالات بعدی رو سریع‌تر. پرسیدن راجع به آنتروپولوژی یهود و تفاوتش با آنتروپولوژی اسلام و مسیحیت و اینکه آیا نظام لیبرال سرمایه‌داری جدید و تفکر آنگلوساکسون بر اساس آنتروپولوژی یهود شکل گرفته، آیا این در علوم انسانی نقش مهمی نداشته و باعث یه نوع تفکری در دانشگاه ها حاکم، یک نوع گفتمان حاکم در آکادمی ها نشده؟ جواب من مثبته، اما با یک تبصره. علارغم اینکه اسلام، مسیحیت و یهود از نظر ما متعلق به یک خانواده اند و همه خانواده خداپرستند و قرآن به نام اهل کتاب بر حرمت و حقوق مسیحیان و یهودیان تأکید داره، در این حال یه تفاوتایی در آنتروپولوژی ما وجود داره با هم. علتش هم تفاوتی است که در نوع خداشناسی یک مقداری پیدا شده. مثلا در عهد عتیق اشاره میکنه که چگونه آدم و حوا از بهشت رانده شدند. میگن که خداوند میوه ممنوعه‌ای رو قرار داد، بعد شیطان مار آمد حوا رو وسوسه کرد، فریب داد، بعد زن شیطان و زن همدست شدن و آدم رو فریب دادن، و اون میوه ممنوعه آگاهی بود، قدرت تشخیص، و خداوند نگران بود که چرا انسان به علم و به آگاهی دست یافته و او رو لذا از بهشت بیرون کرد. اما در قرآن مسئله طور دیگری تصویر میشه. در قرآن میفرماد که اون میوه ممنوعه آگاهی نبود و خداوند شیطان رو طرد کرد از درگاه خودش، چون خداوند به شیطان گفت در برابر آدم سجده کن و شیطان نکرد، استکبار کرد، و خداوند شیطان رو به خاطر آدم طرد کرد و خداوند خودش به آدم و به انسان آگاهی داد و به انسان گفت تو به فرشتگان بیاموز حقایق اشیاء رو. بنابراین ببینید نگاه قرآن به انسان، به شیطان و به علم و آگاهی متفاوته با عهد عتیقه. خیلی خب، من بحثامو اینجا فرمودن فرصت تمامه. فقط یک کلمه اشاره بکنم و اون که امروز به نام علوم انسانی تابوهایی ایجاد کردن، یه نوع توتالیتریزم، یه نوع خفقانی ایجاد شده که اجازه نده بر خلاف دیدگاه‌های لیبرال سرمایه‌داری و دیدگاه‌های حاک گفتمان غرب در دانشگاه‌های علوم انسانی حرف دیگری زده بشه. یه تابوهای مدرنی به نام علوم انسانی ایجاد شده که به شما اجازه نمیدن خلاف اونا فکر کنید. متون علوم انسانی در دانشگاه‌های آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین همه ترجمه شده از آثار هابز و لاک تا دیگران تا امروز. آیا در رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌های شما جز افکار 10-20 نظریه پرداز از اروپای غربی و آمریکا نظرات دیگری تدریس میشه؟ نو. خب این یعنی دیکتاتوری علمی، این خفقان مدرن، مثل دادگاه های تفتیش عقاید کلیسا از نوع مدرن. من به هر سوال یک جمله جواب میتونم بدم یا نه؟ یک، پرسیدن اشغال آمریکا علیه ملت‌های مسلمان به چه بهانه‌ای صورت می‌گیره؟ جواب: بهانه نمی‌خواد. وقتی زور هست و رسانه‌ها هم در اختیارتونه، بهانه‌ای لازم نیست. من چون شما رو دیگه نمی‌بینم، حرص می‌زدم راجع به وقت. راجع به حقوق زن در اسلام یک کلمه بگم. اولا از شما خواهش میکنم به عنوان آدمای دانشگاهی، هر چه که در رسانه‌ها راجع به اسلام و ایران میشنوید، اصل بنا رو بری بذارید که دارن دروغ میگن. اسلام فقط یکی از احکام زن رو من میگم در اسلام، بقیهش فرصت نیست. تأمین تمام ما یحتاج زن، لباس، بهداشت، غذا، مسکن، علم، تفریح، همه چی با مرده. در فقه اسلام زن مجبور نیست نه بیرون خانه کار کنه و نه در درون خانه. وضعیت زنان همینطوره در فرهنگ شما؟ نو نو نو.